كلام الله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتشرين. در محضر آیه 43 سوره مبارکه مائده است. این آیه شریف با واو مصدر شده و واو ما رو ملزم میکنه که بحث قبل را توجه بکنیم، با هم ببینیم این مسئله رو. گاهی واو از لحاظ عطف کلمه به کلمه و جمله به جمله از این جهت مرتبطه میشه واو عطف، گاهی اوقات از این جهت استیناف داره، ولیکن از لحاظ محتوایی نازل به بحث قبله. پس علی ظاهر به اون استیناف گفته میشه ولی با محتوای قبل مرتبطه. در اینجا هم همینطوره، یعنی با محتوای بحث قبل مرتبط است. خب چه بحثی در آیه 42 بوده که این آیه شریفه به اون نظارت داره؟ اصل رجوع به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. رجوع یهودیان برای اینکه اون حضرت حکم بکنند در باره واقعه که پیش اومده بود که دو تا شأن نزول براش نقل شد که با توجه به قرائن لفظی اون شأن نزولی که ناظر به قتل بود رو ترجیح دادیم و اون که مربوط به رجم بود رو به آیه 15 سوره مبارکه مائده مناسب دیدیم که با اونجا هماهنگ بشه. اما در اینجا با این جریان قتلی که باز در آیات بعد به آن اشاره خواهد شد، اینا که رجوع کردن برای و استفتاء کردن از پیامبر گرامی اسلام، اصل استفتاء رو در آیه قبل بررسی کنیم. اصل استفتاء، اصل حکم، رجوع ایشون برای اینکه حکم. اما در این آیه شریفه چگونگی این کار رو بررسی میکنه. پس گاهی اوقات هستی یک شیئه، گاهی اوقات مثلا چیستی اونه، گاهی اوقات چرایی اونه، گاهی زمان یه حکمه، گاهی مکانشه و گاهی اوقات بالاخره چگونگیشه. اینجا سوال از هستی و چیستی و چرایی نیست، از چگونگیست. این و کیفه، کیفه چگونگی رو میرسن. و ما که این چگونگی را پیگیری بکنیم، رمزگشایی میشه جریان این قضیه. این وقتی چگونگی رو برسیم، اصل قضیه که روشنه در آیه قبل روشنه، ولی این کیفه با بررسی چگونگی رمز قضیه روشن میشه. خب پس کیفه هم که شروع بحثه، سوال هست ولی سوال از هستی و چیستی و چرایی نیست، بلکه سوال از چگونگی است. چگونه من جور در نمیاد. کیفه این کتا اینجا یحکمونک، در آیه قبل دو تا عبارت هست که حکایت از اینکه اینها رجوع به پیامبر گرامی اسلام نمودن برای حکمیت و اینکه ایشون حکم الهی رو بیان بکنن، یکی فانجاؤک فحکم بینهم او اعرض عنهم، و یکی هم عبارت و این حکمت فحکم بینهم بالقسط. اینا در آیه قبل هست، مسئله رجوع اینها برای حکم کردن رسول گرامی اسلام. در اینجا این یحکمونه که میگه چطور اینها تو را حکم قرار داد، یعنی یو حکمو نکن. پس یعنی بین خودشون اختلاف وجود دارد، بعد تو را حکم قرار میدن و حکم تو را بالاخره قول فصل تو قضیه میخوان قرار بده. ولی سوال اینه که یو حکمون، واو یو حکمون هم برمیگرده به همین الذین یسارعون فی الکفر، که هم منافقین پیچیده و هم یهودیان رو شامل میشد. اینا سماعون الکیز و اکالون الکیز، اینا حالا اومدن فا اینجا او که فرکن بین ها، اینا اومدن پیغمبر رو حکم قرار دادن. واوش برمیگرده به این یهودی ها. و کیفه یو حکمون که به پیامبر گرامی اسلام، چطور تو رو آخر مگر تو مقبول اونایی؟ مگر اینها تو رو، اونها مگر تو رو قبول دارن که به تو رجوع کرده؟ سؤاله چگونه همچینی که روشی رو پیش گرفتن که تو را قاضی قرار دادن؟ آیا با میرفتن سراغ یک کسی دیگه ای که قبولش دارن و تا الان هم با اون؟ ولی کسی که با در مقابل پیامبر گرامی اسلام هست، حالا آمده پیامبر را با عنوان حکم و حاکم قرار داده. کیفه یو حکمونه که تو را حاکم قرار داده. پس این اولین نکته اصلی این آیه شریفه، اولین چرایی که سه تا چرا با هم چگونگی قضیه را بیان میکنه. سه تا چرا در اینجا وجود داره. یکی چرا تو، یکی و بعد چرای دوم، و اندهم التورات فیها حکم الله، و حال آن که در نزد این یهودیان توراته و در تورات هم حکم الله هست. پیامش اینه که اینا اعراض کردن از تورات. آیا اعراض از تورات؟ وقتی تورات پیش شماست، حکم الله هم درش هست، خب چرا باز پیغمبری را، پیامبر گرامی اسلام را حکم قرار میدید؟ این شد سوال دوم. سوال دوم اینه که پس چرا اعراض از حکم تورات؟ و اندهم التورات نشان دهنده این است که تورات در نزد این علما و اشراف بوده، تورات در نزد عموم مردم نبوده که استفاده، ولی در نزد بزرگترهای اونها تورات بوده. و توراتی هم که در اون هست حکم خدا درش بوده، و اندهم التورات فیها حکم الله. پس اگر که بحث تورات مطرح میشه، فکر نکنیم وقتی گفتیم تورات نسخ شده یعنی هیچ دیگه، تورات یعنی هیچ، نه. احکامی که در درون تورات هست سه جوره. یه عدهش اینه که احتمال دارد از اون محرف ها باشه، چون در قرآن اشاره شده که در تورات تحریف های انجام گرفته، تحریف لفظی، تحریف معنایی. تحریف لفظیش به چند شکل، به زیادتی، به نقصانی، به تغییری، تغییر کلمه ای یا تغییر جا به جایی، یکی رو جا به جا کردن. این زیادتی، نقصانی، تغییری، اینا میشه لفظی. تحریف معنوی آن است که موضوع له، موضوع حکم را عوض کردن، یعنی اصل حکم قبول دارن، جاش را عوض کرده. مثل این موضوع که اصل رجم را و جلد را قبول دارن، ولی جلد را گذاشتن برای اشراف، رجم را گذاشتن برای مستضعف‌ها. با حال آنکه قضیه جور دیگه بوده، رجم بوده مربوط به زنای محسنه، جلد هم برای غیر محسنش بوده. خب اصل حکم رو کارش نکردن، موضوع حکم را، چون یک رابطه علی و معلولی بین موضوع و حکم وجود داره، اینا موضوع رو جا به جا کرده، این تغییر در موضوع، تغییر موضوع، تغییر در حکم، اینا موضوع رو جا به جا کرده. پس این تحریف ها صورت گرفته دن. پس به صورت کلی علم اجمالی که مواردی در تورات کنونی محرف است، اما این باعث نمیشه که ما دیگه کل تورات را محرف بدونیم. مواردی وجود داره. خب خواهید فرمود ما از کجا بدونیم محرفا کدومه، غیر محرفا کدومه؟ یه شاخصی باید داشته باشی؟ شاخص قرآنه. یعنی هر کدوم از مباحث تورات در راستای قرآن باشه، هم جهت با قرآن باشه، اون احکام واقعی است و تعریف نشده. اونایی که برخلاف قرآنه برمیشه تعریف شده، چون قرآن مصدق توراته، مهیمن بر توراته. یعنی هر چه تورات داشته این داره، بیشتر هم داره. ولی لذا اگه یه چیزی خلاف قرآن بود یه حکایت هست، تعریف میکنه. این یک مدل مطالبی که در توراته. دوم اینکه اصلا همون حکم الله واقعی تو تورات هست. دلیلمون بر اینکه حکم الله واقعی تو تورات هست همین آیه شریفه هست، و عندهم التوراة فیها حکم الله، حکم خدا تو اینجاست. گروه سوم از احکامی که در تورات هست، احکامی است که در تورات بوده ولیکن نسخ شده، مثل حکم قبله، که اینکه قبله بیت المقدس باشه تو تورات، اما این دیگه نسخ شد و شد قبله مسلمانان کعبه، مسجد الحرام این قبله قرار گرفت. خب این حکم قبلی در تورات این بوده، اینم حکم جدید اومد دیگه، او حکم استمرار ندارد. این شد سه نوع حکم داره. الان در اینجا ناظر به این وجود حکم الله واقعی در تورات، منطقه حکم اللهی که نسخ نشده در قرآن اومده، در تورات اومده. و عندهم التوراة فیها حکم الله، که در اون تورات حکم خداست. این اعتراف به وجود وحی واقعی و حکم واقعی، حکم الهی در تورات. یک نکته باید اینجا عرض میکنم که کلمه و عندهم همین نکته بود که گفتم در نزد بزرگانشونه. قرآن فقط در نزد بزرگان ما نیست، در نزد همه مردمه، این دست دست مردمه. وقتی دست مردم باشه کسی نمیتواند دستکاری بکن. همه نظارت عمومی، نظارت عمومی دارن بر معیار قرآن. و یکی از عوامل عدم تحریف قرآن و زمینه های عدم تحریف قرآن این است که قرآن در اختیار همه مسلمان است. اگر یک گروه خاصی بخوان دستی درش ببرن، داده همه در میاد و همه کنترل میکنه و ما هم مأمور به قرائت شدیم. زیاد قرآن بخونه، قرآن بخونه، این یه فرهنگ عمومی. هرچی هم بیشتر بتونه قرآن بخونه که چه بهتر، و این مانه. ولی تورات اینطوری نبوده که قرائت بکنن، تلاوت بکنن، دست مردم باشه. از طریق احکامی که خواخام ها برای احبار و رهبان برای مردم میگفتن، مردم با مباحثی که در تورات و انجیل بوده آشنا بودن. و این اندام هم معلوم میشه که همین سران جریان هست که در کجا؟ بله نه بله. اون که آخه بعد این پیامبر رو اول مثلا ما حالا این برهانی که الان در اینجا مطرح شده که میخواد چگونگی رو برای ما روشن بکنه، از باب جدله نه از باب برهان. جدل این است که بلا طبق نظر خودتون، ما میخواهم از خودتون سوال بکنیم، شما به عنوان یه یهودی بعد چه کار میکردی؟ باید به تورات رجوع میکردی؟ حکم الله هم که تورات بود به همین اکتفا میکردی؟ اگر که شما صادقی در یهودی بودن صادق هستید، بعد این کار میکردی؟ پس این عندهمش در نزد همون ها هست. تورات یک توضیح هم در رابطه با کلمه تورات بدن، ولی خواهش میکنم شما ها باز اینو تحقیق بکنید. حرفای که خیلی پژوهشی محکم نباشه بنده عرض میکنم که تحقیق کنید خودتون، ولی من به عنوان یه سرنقش خدمت شما. اول ببینید که اصلا تورات وایش از چی نشأت گرفته؟ از افرئیتم النار التی تورون، در سوره مبارکه واقعه. تورون یعنی این که چخماق هست که جرقه میزنه. یعنی میخواد بگه که در درون تورات نور وجود داره، در درون تورات نور وجود داره و جرقه میزنه. وقتی تورات را با قرآن مقایسه میکنی، قرآن نور است، این سیها نور است و جایگاه قرآن مشخص میشه. قد جاءکم من الله نور، یعنی این وحی قرآنی نور در تورات در آن نوره. خب این از معنای لغوی تورات هم برمیاد، یه آیه هم اینو تایید میکنه. چون اگر فقط از معنای لغوی این بود یه برداشت بود و صرف یک برداشت حجت نیست. یعنی همینقدر که ما یه نکته ای رو از یه آیه ای تونستیم طبق قواعد و ظواهر برداشت بکنیم، برداشت به تنهای معتبر نیست، امکان دارد یه چیزی هم احتمال می رود. کی معتبر می شود؟ زمانی که این برداشت به وسیله نفس قرآن، ظاهر قرآن در یک جای دیگه یا نفس روایت و ظاهر روایت تایید شه. وقتی تایید شد این برداشت، اون موقع میشه قابل اسناد به کلام الله. الان ما در اینجا یه برداشتی داشتیم که تورات جرقه هایی از نور رو داره، اما این که با و مقایسه کردیم با قرآن که قرآن خودش نوره، قرآن نوره، این درش نوره. بعد آیه 44 رو نگاه کنید، آیه بعدی رو نگاه کنید. انا انزلنا التورات فیها هدن و نورا. پس یه بار خود میگه خودش نوره، خودش هدن هست، یه بار میگه فیها هدن و نورا. بالاخره فرق است بین این دو عبارت پردازی. نوران مبالغه است، کلا نوره. فیها در آن نور وجود دارد. و این با این معنای چخماق بودن و اینکه بزنی روشنش روشن میکنه، سراغش بری او حکم از توش در میاد، این در این کلمه تورات هست و با این آیه هم قابل تایید است. و این لهم التورات فیها حکم الله، که در این تورات حکم خدا وجود دارد. از تورون از ورعه بن ارائیتم النار التي تورون. و اون حضرت هم شروع وحیشون با انی آنست و نارن، یعنی این نار و تورون و اینها یه تناسبی هم با هم دیگه توجه داشتیم که پیامبر ما با نور و این اطلاع این قرآن کریم رو در مقایسه میفهمونه که خیلی سطح قرآن بالاتر بوده. من یه بار دیگه بلند می‌فرمایم. وراث مثل تقوا که بوده، وقوا بله اون بله وراث بوده اصلش. این ورعه که عرض کردم تورون، این اون تایش که تای خطاب، این ورعه اصلشه. بعد این وقوا تقوا، وراث تورات. و کیفه یحکمونه که و عندهم التوراة فیها حکم الله. دومین سوال اینه تو آخر دوم. پس اولین سوال، سوال جدی که چرا پیغمبر رو اینا حکم قرار دادن، یک. دومین سوال چرا اعراض کردن از توراتی که حکم الله داره. سومین سوال ثم یتولون من بعد ذلک. سمه رو باید توجه داشته باشیم. من بعد دفاتر دقت کردم، بعضی سمه رو کاملا لحاظ نکردن در ترجمه، ولی اگر در ترجمه در تفسیر لحاظ بکنیم ثمره بحث فرق میکنه. سمه یعنی در ادامه. ادامه چی؟ یعنی اینا حکم تورات داشتن، سراغ تو آمدن، در تو هم حکم کردی، ولی بعد رو برگردوندن. آدم تعجب میکنه، یعنی چی؟ شما بالاخره دنبال چی میگردی؟ یعنی اگر یک سوال از این ها بپرسید، دنبال چی میگردی؟ دنبال حکم الله میگردی؟ حکم الله که پیشتون بود، میخوایی مؤمن بشه به پیغمبر، خب پس چرا باز بر میگردید؟ شما یه تولون این تذبذب این ها که از یه طرف حکم تورات داشته باشن، از او اعراض بکنن، سراغ پیغمبری که قبول ندارن بیان، باز پیغمبر حکم بکنه، باز از پیغمبرم برگردن. این رمز گشایی میکنه از جریان یهودی ها که اصلا یهودی ها منافقن. این یهودی هایی که به بزنی نفاق دارن، کفر باطنی دارن، اینها خودشون محورند. حکم الله را، حکمی را از خدا میخوان که با خودشون فلواقی اینا خودپرستند، نه خدا پرست، دنبال حکم الله نیستن، دنبال حکمی هستن که با خودشون. و حال بیا شاید این عبارتی که من میگم در شأن کلاس نباشه، ولی دیندار نیستن، دین بازه، دین بازه، دین بازه نیست، یعنی با دین خدا بازی میکنن، اصلا دین را ابزار قرار دادن برای اهداف خودشون. سراغ دین آمده ولی فلش دین را عوض کردن. ببینید دین آمده ما را از دنیا، از این عالم به سوی خدا ببره. اینها جهت دین را عوض کردن که از دین برای دنیاشون استفاده کنن. از خدا باز برای همین مادیگرایی و مادینگری و ظاهری و اینجور امورات را خودشون استفاده بکنه. این دین بازی یعنی سوء استفاده از دین، نگرش ابزاری به دین، خودش رو به عنوان اینکه موضوعیت داشته باشه و راه رشد و کمال و تقرب ما به سوی خدا باشه، حرفا دین نداره، برای خودشون میخوان، دین رو برای خودشون میخوان، لذا دین رو به بازی میگیرن. اینا حکم الله رو هم به بازی میگیرن. پس معلوم میشه اینا یه شاخصی دارن و اون شاخص چیه؟ درون خودشونه. نگاه کردن به تورات، دیدن در تورات اون چیزی که اینا میخوان نیست، تورات رو گذاشتن کنار. گفتم این سراغ پیغمبر، سراغ پیغمبر آمدن به امید این که شاید پیغمبر یه حکمی بکنن که با حکم اونها جور در بیاد. اینم که اون نیست، این که همون حکمیست که تورات داشت، باز از پیغمبر هم برگشته. خب از معلوم میشه خود محورن و دین رو به بازی گرفتن. این سمنه یتولون من بعد ذلک، پس سمنه یعنی در ادامه، یتولا تولا بردن، دو تا چیز داره باید توجه داشته شد، یه بار تولیه، یه بار تولا رو برگرداندنه، یعنی یک بار ولایت پذیریه، ولایت پذیری، یه بار نه پشت کردنه. پس اینا این دو تا واژه شبیه همه و باید ما اینا رو توجه داشتیم. این که در اینجا از سیاق مشخصه که پشت کردنه، ولی مثل که در دو تا حکم داریم در فروعات احکام که مدام تولی و تبر اونجا هست، اون یعنی ولایت پذیری از یک سو و براءت از دشمنان اعداء الهی و مشرکان از سوی دیگر. هر دو تاش باید باشه، از این طرف ولایت الله را، رسول الله را، اهل بیت را بپذیریم، از طرف دیگر هم براءت داشته باشیم. در اینجا این دو تا رو با هم دیگه باید از لحاظ ماده بررسی بکنیم که از لحاظ ماده یکیشون تولی به معنای پشت کردن. اگر در اینجا هم نکته رفقا میتونن کمک بکنن بفرمایید که فرق بین تولی ولایت پذیری و تولی به معنای پشت کرده. انشاءالله پس برای جلسه آینده لطفا اگه به نکته درس یافتن بفرمایید که در اصل لغتشون اینا با هم دیگه و مادهشون چه تفاوتی داره. ثم یتولون، بعد این حالا یه نکته ای رو عرض میکنم. این بحث ها یه بار هست که قضیتون فی واقعته، یعنی یه بار اتفاق افتاده تموم شده رفته، یه بارم نه، سیره یه مستمره این آقایونه. از کجا میفهمی سیره مستمر؟ سبکشون اینه، مدلشون. از کجا میفهمی؟ از یه فعل مزاره. فعل مزاره دیگه از یه بار خبر نمیده، از استمرار حرکت. منششون، روششون، سبکشون اینه، نه یه بار، دو بار، سه بار. کیفه یحکمونکه فعل مضارع، ثم یتولونه فعل مضارع، یعنی معلوم میشه که اینها منششون، سیره و سبکشون اینه. بحث یه حادثه خاص نیست، سوال میکنه چندین بار اتفاق افتاده، یه حادثه قرآن بیان کرده. ثم یتولون من بعد ذلك، بعد ذلك. حالا ذلك رو باید مرجع زمیره، مرجع این اسم اشاره رو مشخص کنید که ذلك چیه. یکی این مراد از این ذلك یعنی از مثلا حکم تورات، یک بار از حکم رسول خدا به وفاق تورات. یکیش میشه به یک گوشه بس، یکی به همه بس. من میخوام عرض بکنم غالبا تو قرآن ذالکه یعنی اسم اشاره به مازوکر برمیگرده، یعنی به همه بحث قبلی، به همه بیان، به همه فرایند بحث. یعنی ثم این که به تو مراجعه کردن برای این که تو حکم خدا رو مثلا بیان بکنی و تو بیان کردی، همه با هم ثم یتوانا من بعد ذالک، یعنی من بعد حکمک الا طبق حکم الله تورات. تو هم آمدی طبق حکم خدا در تورات حکم کردی، ثم یتولون من بعد ذالک. چون ذالک به کار رفته، ذالک به همه بحث من میگردی. ولی اگر میخواست به یک گوشه برگرده با ضمیر بود. ولی تو متن خانیامون ذالک رو میگیم مازوکر، هر اون چی که کلن ذکر. حالا در اینجا هم این بعد این بحث، بعد از این باز اینا تبدیل میکن. پس معلوم میشه که پیامبر گرامی اسلام بر اساس حکم الله حکم کردن، چونشون موظف بودن که حکم معیارشون حکم الله باشه و طبق ما انزل الله حکم کنه. ما انزل الله در تورات هم که حکم واقعی این بوده، ایشون بر اساس این حکم واقعی بحث مدرک کرده. ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. حالا اون کیفیت رو در این و ما اولئک بالمؤمنین باز میکنه. من عرضم این بود که کیف سوال هست، ولی سوال از چگونگی قضیه هست، نه از هستی، نه کیستی، نه چرایی، نه مکان و زمان، نه فاعل و مفعول. یه حفظ کاری نداره، من چرونه این و لذا معنای تعجب داره. چگونه؟ آخه چطوری؟ یه هم چگونگی تعجب ازش فهمیده میشه در اینجا. و ما اولئک بالمؤمنین، حالا این خودش وحال آن که سر قضیه رو در اینجا میخواد برای ما بیان کنه. ما یه نافی هست و ما اولئک بالمؤمنین، این با بالمؤمنین هم اولئک هم که مشخصه که همین یهودی هست، با بالمؤمنین هم در ادبیات بهش گفتن با زائده، چون میگن ما وقتی شبیه لیسه باشه اون با زائده که برسره، که عرض کردم منم در جلسات قبل که در قرآن زائده نداریم و این با که در ادبیات گفته شده، در بعضی از کتب ادبی گفته شده که زائده هست، این زائده نیست، بلکه پیام خاصی دارد. پیام خاصش این است، اگه میفرمود و ما اولا و اینا ولای اومنون، اینا ایمان ندارن و ما آمنو، ایمان ندارن اینا، یه بار اینجوری و ما اما یه میگه به مؤمنین، این به میخواد رد بکنه، یعنی میخواد بگه اینها در عین حالی که مدعی ایمان هستن ایمان ندارن. پس این با رد این، پس اگر فقط میخواد بگه ایمان ندارن یک حرف میزد و اون اخبار به عدم ایمان. حالا که بارو اضافه کرده دو نکته رو میخواد بگه، میخواد بگه در این حالی که اینها مدعی ایمان هستن ایمان ندارند. دو هر پس اولا دروغ میگید و اصلا اخبار میکنید ایمان ندارد. این بان پیام ردعی رو داره، ادعای و کبی رو برای کسی بکار میبینید که باز مدعی هم هست. خب پس و ما اولئک بالمؤمنین که این با هم شد با رد مؤمنین، المؤمنین رو باید در اینجا جراحیش بکنیم. یکی از بحثایی که بنده تا الان خدمت شما عرض میکردم و گاهی اوقات سر کلاس هم بحث میشده باید بررسی بکنیم، و اون این است که مراد از المؤمنین، عرض کردم المؤمنین در قرآن یا الذین آمنوا، یعنی الذین آمنوا بالوحی و الرساله، یا بالقرآن و برسالت رسول الله بی میگن مؤمن. و ما اولئک بالمؤمن، آیا در اینجا هم یعنی و ما اولئک این یهودی ها بالمؤمنین بالقرآن و برسالت رسول الله میخواد اینو بگه، یا میخواد بگه و ما اولئک بالمؤمنین بالله، نداره، اینا به خدای من نداره. این خدا اصلا کفره. حالا کدومش از اینا؟ اول یکم توضیح بدم فرق این دوتا. وقتی ما بگیم اینا، میخواد بگه اینا اصلا کافرن حتی به تورات. این جریان به حضرت موسی هم اعتقادی ندارن. اصلا کل وحی و رسالت رو قبول ندارن. نه فقط رسول الله رو قبول ندارن. چون اگه اینا تورات رو قبول میداشن که ملتزم به تورات میشدن. پس اینا نه التزام به تورات هم ندارن، التزام به قرآن هم ندارن. التزام به رسول الله هم ندارن. اصل کار یعنی کفر به وحی و رسالت هست. و اینا منافقان یهودی هستن. پس یک کسی ممکن است در یهودی بودن خودش صادق باشه. یکی هست نه در همون یهودی بودن منافقه. اظهار یهودی بودن میکنن. وگرنه در حقیقت یهودی هم نیست. این و ما اولئک بالمؤمنین، چون به هر دو برمیگردن. یعنی بالمؤمنین بالوحی که حکم الله باشد. حالا حکم الله قرآن و تورات یک در اینجا. و به رسالت هم رسالت حضرت موسی هم رسالت پیامبر قبول نداره. و ما اولئک بالمؤمنین بالوحی، وحی اهم از قرآن و تورات. و رسالت رسالت حضرت پیامبر گرامی اسلام و حضرت موسی علیه السلام. به دین ها اصلا ایمان نداره. اینا اصلا همین که عرض کردم دین بازه، از دین سوء استفاده میکنن. و ما اولئک بالمؤمنین، ما هم الان در درگیر با این جریان هستیم. شما فکر نکنید این شناختی که ملت ایران از صهیونیست ها دارن و یا رهبر ما یا حضرت امام رضوان الله تعالی به ما از صهیونیست ها دارن، این شناخت را دیگران هم به این شکل دارن. خود یهودی ها قضیه را کاملا دینی میبرن جلو، مقدس میبرن جلو. یعنی صهیونیست ها اگر به نگاه بکنیم این جریان فلسطین رو و مسائلی که اونجا دارن کاملا مقدس و دینی، ولی امام میخواد که بفهمد که این قضیه نفاق پیچیده است، شیطانی است، الهی نیست، و رسوا کردن این جریان نفاق کبیر را که این یهودی ها دارند. و خدا انشاءالله هم بنده را هم شماها را در این مسیر دین خدا و احکام الهی انشاءالله حفظ بکنه و ماها قانون محور باشیم. مشکل اصلی این علمای یهود این بود که اینا قانون محور نبودن، خود محور بودن. و تناسب بین عدم قانون محوری و فتنه در بحث قبل باشن. که یه حسیسی مخواد اهل در فتنه آگه باید قانون محور باشه. اینجا حکم الله محور، نه خود محور. هرچه حکم خداست تسلیم و تابع. غفر الله لنا و لکم. السلام عليكم ورحمة الله.